أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله والأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در پاسخ این مناقشه بود که اگر مراد از این جمله مبارکه لعنک کنت علی یقین من طهارتک الی آخر استصحاب باشد، این تعلیل با معلل سازگار نیست، چون بعد از نماز اون یقین پیدا کرد زراره که نماز در لباس نجس خوانده شده است، پس نقض یقین به یقین میکنه نه نقض یقین به شک. خب در پاسخ این سوال طرقی ارائه شده. طریق اول این بود که در نقل شیخ قرینه‌ای بر این نیست که یقین پیدا کرده که اون همون نجاست سابقه است، چون فرعیتو فی نگفته فرعیتو فی. بله در نقل صدوق رضوان الله علیه در علل هست فرعیتو فی، و با توجه به نقل علل خب یا باید گفت که نقل شیخ هم همان است، و اگر کلام شیخ حذف شده به خاطر این است که این عبارت هم ظهور در همون داره، اون صراحت داره این ظهور داره، اونی که ضمیر داره صراحت داره، اینی که ضمیر نداره ظهور داره. و حذف مفعول هم یجوز عند العتبا، فلذاست دیگه اینجا نگفته فرعیتو فی، اینجوری نقل نکرده. خب اگر اینو گفتیم بنابراین این راه عقیم میشه. اگر هم گفتیم که نسخه معلوم نیست مردد است، خب باز هم این راه عقیم میشه، برای اینکه بالاخره ما نمیدونیم این جمله رو باید چجور معنا کنیم. اگر استصحاب معنا کنیم اون مشکل رو پیدا میکنه، مردد میشیم که این بالاخره جمله دلالت بر استصحاب میکنه یا نمیکنه. بله اگر همه راه ها مسدود شد و هیچ جواب دیگری در مقام وجود نداشت، ممکن ان یقال که خود این قرینه میشه، همین که تعلیل و معلل ناسازگاره، خود این قرینه میشود که نقل شیخ درسته و این ظهور هم وجود نداره. و یا اینکه گفته شود که نقل صدوق هم با نقل شیخ هماهنگ است، به این معنا که نقل صدوق هم معناش این نیستش که من خود آن را دیدم، ولو ضمیر فرعیتو هست، اما یعنی فرعیتو، خب اون نجاست قبلیه چه نجاستی بود؟ نجاست مزنونه بود دیگه، یعنی چون گمان به این پیدا کرده بود که لباسش نجس شده، پس زن نه اتباعا گشت رو هم پیدا نکرد، پس اون نجاست مزنون است. اگر ضمیر برگرده به اون نجاست مع وصفه، یعنی همون نجاست مزنونه که حالا هم مزنونه است، یعنی اگر الانم دیدم مزنون اینه که همونه، ولی شاید همون نباشه، بنابراین با اون نقل شیخ رضوان الله علیه یکی میشه. خب اگر کسی اینجور بگه که این وصف عنوانی مزنونیت محفوظ در مرجع ضمیره، نه اینکه به ذات اون مزنون برگرده که من اون رو دیدم، همونی که بهش مزن نداشتم، اتفاقا خودشو دیدم و ظنم تبدیل به یقین شد. اگه اینجور معنا کنیم خب بله. اما اگر ولو به قرینه اینکه تعافت پیدا میکنه مثلا، اینجوری معنا نکنیم و بگیم برمیگرده به ذات، به اون مزنون، به ما انه مزنونو، که البته خب حالا میدونم شما میگید خلاف ظاهر من تو خلاف دا، اینم یه راهی است.
معناش
عرض
کنم چیه؟ نجاست مزنونه را دیدم.
آره، یعنی الان دیدم نجاستی که مزنون است، که همان است، اما یقین باز ندارم که آن است. قبلا زن به نجاست پیدا کردم، پس اون وقت نجاست مزنونه ای در این لباس بود، نجاست مزنونه. حالا همون نجاست مزنونه به وصف مزنونه بودنش، نه به وصف اینکه مزنونیتش از بین رفت و شد مقطوعه،
به وصف مزنون بودنش رو دیدم.
آره، یعنی چه به وضع مزنونه بودن؟ یعنی با اینکه حالا دیدمش الان، مزنونم اینه که همونه، ولی احتمالم داره او به علیه الان بعد از نماز.
بله، زنش
فرق مزنونه بودن، مزنونه بودن دیگه،
خود نجاست بود مزنونه، الان میگه دیدمش ولی مزنونم اینه
که، یعنی مزنونه است،
اتهامش.
بله، اون وقتم مزنون بود تماسش به لباس، حالا مزنون از تماسش به لباس. مزنون عوض نمی کنیم. اون وقت هم
مزنونیتش در این چیه؟ در این که همون
در این که به لباس خورده است.
تصویرش بر قبلیه.
نه، در این که به لباس خورده است. حالا هم همون نجاستی که مزنون است که به لباس خورده است،
تطبیقش بر اون میشه.
دیدم. خب به واسه اینکه مزنون است به لباس خورده، ولی احتمال هم این است که احتمال غیر مزنونش اینه که نه تازه است و بعد از نماز بوده، اون نیست. اینم احتمال داره داده میشه. حالا پس بالاخره حالا این وجه تا وجه وجوه دیگر رو ابطال اگه نکنیم، این وجه قابل اتکا برای استنباط و حجیت استصحاب از این مقطع سوم فعلا نیست. بله آقا، تا اینکه راه های دیگر رو اگه ابطال کردیم اون وقت همین رو داریم بگیم دیگه. نه، اگه راهی دیگه وجود داشته باشه قرین نمیشه. نه، فرعی تو اگه قرینه دیگه فرعی تو حوفی هم میخونیم و جواب داره، جواب هم درسته. پس این که بخواین این منجور معنا کنیم، بعد بگیم اون راه ها باطله، ممکن نیست. پس بنابراین فرعی تو درسته، نسخه صدوق قدس سر رو اشکال داره. خب صد چیه اینجا؟
صد فرعی تو که مردده دیگه
داره. معلله دیگه، فرعی توفی
درسته. ما هم علت باید مقدم باشه برای این بر برای این
بر گاهی این بر بر اون بر مقدم قرین از گاه اون بر بر این بر من جواب فرق میکنه. جواب دوم، جواب دیگری که در مقام داده شده که اصل این جواب شاید حالا فیما نعلم، چون تتبع کامل نکردیم، ولی فیما نعلم شاید مبدعش محقق خراسانی باشه قدس سره، منتها بعد این مطلب تشدید شده و اصلاح شده و تتمیم شده به بیانات محققین بعد، و اون اینه که این استصحاب در اینجا به لحاظ حال بعد از صلات نیست. بعد از صلات یقین داره این نجسه. این استصحاب به لحاظ حال قبل از صلات که میخواست وارد نماز بشه و حین از صلات و تعلیلم به نحو قیاس مطویه. خب تو منطق به ما یاد دادن که قیاساتی که در مقام استدلال اقامه میشه، گاهی قیاس مشتمل بر تمام مقدمات، هم صغرا هم کبرا هم نتیجه، همه میاد تو. ولی گاهی نه، متویه یا صغرا فقط ذکر میشه، کبراش واگذار میشه به فهم مخاطب. میگه اکرم هازا لعنه او عالم. خب لعنه او عالم چه تنهایی کاری ازش نمیاد، تا بهش زمیمه مکنیم و کل عالمن یجب و اکرام و یحسن و اکرام و یه همچی چیزی باید بهش اضافه کنیم. یا گفته می شود اکرم هازا لعن العالم یجب و اکرامو. خب این کبراست. خب عالم یجب و اکرامو چرا ربطی به این آقا داره؟ پس باید یه صغرا بگیم هازا عالمو. اینش مطویه. گاهی مطوی ها بالاتر از این هاست، یعنی قبل از این باید یه قیاس دیگه باشه، اون قیاس دیگه یه نتیجه بده، اون نتیجه صغرای این قیاس قرار بگیره. مثلا بگیم چی؟ میگه آقا اکرم زید، چون این دیدم مدرسه فلانجا میرفت، خب این مدرسه فلانجا میرفت، هر کس مدرسه فلانجا بره عالم میشه، و وقتی که عالم شد اون وقت تازه میشه صغرای قیاس دیگری. اینقدر مطویه، یعنی یه قیاس کلن یه قیاسی مطویه، اون قیاسی نتیجه که اون که میاد تو این. حالا اینجا گفته میشود که این استدلال امام علیه السلام در حقیقت یک استدلالیست بر اساس قیاس مطوی، یعنی همه چیزها رو امام تو کلام نیورده. اون نقطه حساسش رو بیان فرموده، بقیهش به ذهن زراره واگذار کرده. و اون اینه که بگیم امام علیه السلام میخوام بفهمون که تو موقعی که نماز میخواستی وارد بشی و یه یقین به طهارت نداشتی که لباست پاکه بدنت پاکه، این که داشتی، پس در اون موقع استصحاب طهارت داشت. وارد نمازم که شدی تا نماز تمام شد همینجور استصحاب طهارت داشتی. حالا بعد از نماز فهمیدی که لباست در واقع نجس بوده، ولی پس تو در موقع دخول در نماز و حین اقامه نماز تو استصحاب طهارت داشتی و این کفایت میکنه برای صحت نماز ولو کشف خلاف بشه، ولو بعدن کشف خلاف بشه و بدونی که این طهارت نبوده، این استصحابات درست نبوده، یعنی نه که استصحاب درست نبوده، طهارت واقعا نبوده. چرا؟ چون تو استصحاب طهارت داشتی، پس با استصحاب طهارت محرز و طهاره بودی یا طهارت محرزه رو داشتی یا محرز و طهاره بودی، و شرط و صلات لیس الا هازا، شرط نماز هم همین. ولذا آقای آخون معتقد است به این که اون چه که شرط نماز طهارت واقعی نیست، شرط نماز احراز و طهارت است، فرض اصلا کشف خلاف نداره. بعدن هم یقین کردی لباس متنجس بوده است، شما احراز و طهاره این صلات که دست نمیدی اون موقع احراز داشت، پس بنابراین اون نماز واقعا درسته. احتیاط هم غلطه اینجا که حالا ما احتیاط کنیم نماز شد، نه، نماز تا اونی که شرطشه احراز و طهاره بوده، خب داشتی دیگه.
احراز هم لازم نیست بگیم، حجت بر طهارت.
بله، حجت ایشون اینجور فرمونده احراز کرد.
بله
اون
قصو
یقین آقا
چی میگه؟
اون قصو یقین آقا
بس
شما
چی
میگه؟ اون قصو بله میگه. بله یقین همون تو اون موقع یقین پیدا میکردی، یعنی مثلا گشتی دیدی واقعا نجسه، خب بله. ولی اگر اینجوری نبود خب استصحاب طهارت داری دیگه. پس بنابراین حالا آقای آخوند قدس سر رو فرموده اونی که شرط واقعی طهارت، ببخشید احراز طهارت، نه خود طهارت واقعی، اینجور فرموده. این کلام ایشون خب یک مناقشاتی رو ایجاد میکنه، این نهر تصحیح که در کفایه ایشون فرضا خیلی انقلت و قلت برای اینکه این مناقشاتش رو برطرف بکنه. مثلا من جمله از مناقشات که این ایجاد میکنه این است که خب اگر احراز و تعال شرطه، پس بنابراین ما چه مبرری داریم برای استصحاب طهارت؟ برای این که مستصحب باید یا حکم شرعی باشه یا زی حکم شرعی باشه. خب اینجا زی حکم شرعی که نیست، چون طهارت شرط و صلات نیست. خودش هم طهارت حکم شرعی نیست، پس بنابراین به چه مناسبت این اصلا این استاد نمیشه جاری بشه. حالا شما ولو استصحاب بردید برای حین دخول در صلات یا حین اقامه صلات و با این خواستید حل کنید مسئله رو، اشکال اینه که این استاد جاری نمیشه. بنابراین مسلک شما که میگید طهارت شرط نیست و احراز و طهار شرط، استصحاب جاری نمیشه اینجا. از این خواستن با یه تمهلی جواب بدن. یکیش اینه که فرمودن که درست ما نمیگیم طهارت شرطه، ولی بیگانه هم نیست از نماز، اقتضایی درش هست، ولی این اقتضا به فعلیت نرسیده، اشاره رو شرط قرار نداده. فرق است، یک وقتی یه چیزی اصلا هیچ ملاک برای اینکه شرط در نماز بشود نداره، یه وقت یه چیزیست نه ملاک داره، اما این ملاک یا مانع جلوشو گرفته نمیشه شارط او رو شرط قرار بده، یا این در حدی نیست، خودش ضعف داره اون ملاک، در حدی نیست که حالا بیاد او رو شرط قرار بده، ولی بالاخره تناسب داره با نماز، همین مقدار کفایت برای اینکه ما استصحاب بکنیم.
همون طوری الان طهارت شد، الان مثلا ما میگیم آقا شرط وجوب نفقه اینه که طرف حیات داشته باشه شوهر، حالا میگیم گاهی حیاتش رو احراز میکنی گاهی هم نیاز نیست احراز بکنی، همین که استصحاب هم بکنی اینم کفایت، یعنی خود حیات واقعی و حقیقی شرط وجوب نفقه نیست، بلکه استصحابات هم
هست.
الان اینجا میگیم
خب پس اینجا شما فرض کرد
طهارت یقینی داری، یه بارم نه طهارت یقینی نداری استصحاب
نه بکنی. شما اونجا شرط
بودش با دست نمیکشید.
نه اون مثالی که شما میزنید، پس زید حی یجب علیه انفاق، درست؟ این حکم داره، زید حی یجب علیه انفاق، اینجا با استصحاب میگید این حی است، پس موضوع برای یجب الانفاق محراز میشه. این درسته، چون موضوع زیر حکم شرعیش موضوعی شد که زادارای حکم شرعیه. اما اگر شما گفتید آقا طهارت خود طهارت اصلا شرط نماز نیست، شرط صحت نماز نیست، اونی که شرط صحت نمازه اینه که شما ولو تخیلا ولو توهما بگی من پاکم، خود طهارت واقعی هیچ شرط نیست. کسی لباسش متنجس متنجس است یا بدنش متنجس متنجس است خبر نداره و توهم طهارت داره، این میگه نمازت واقعا درسته، حالا خود ایشون میفهمه ای اینجوری گفتیم چجور استحساب بکنیم؟ این که ظاهر حکم شرعی نیست، چون شرطیت نداره این طهارت بر نماز، شرطیت نداره، از اون طرف حکم شرعی هم که نیست، پس چرا بشه؟ حالا به این دورا اومدن درستش کردن، گفتم ببینید ما که میگیم یا موضوع حکم شرعی باشه یا خودش حکم شرعی باشه، یه چیز دیگه هم بهش اضافه میکنیم بس که دست خودمونه، که اگه هیچ کدوم این دوتا نبود ولی یه اقتضایی توش بود، ولی اون اقتضایی به حد فعلیت نرسید، اینم کفایت میکن، اینم کفایت. خب اینجا آدم با آقای آخون عرض میکنه که به دست ما هست. اون این که میگیم یا باید موضوع حکم شرعی باشه یا خودش حکم شرعی باشه، به خاطر دلیل لوبیست که وجود داره که تعبد شعاره به بقای ما قبل بلا اثر نباشه، گدره و گذاف نباید باشه، لغو نباید باشه، برای اینه دیگه. خب این چیزی که حالا یه اقتضای داری ولی دخالتی بالاخره نداره به عملا، این که راه دومی که ایشون برای جواب حالا دادن در کفایه این است که درسته، ولی ببین متعلقه اون شرط نمازه. خب احراز چی احراز همطور احراز که شرط نماز نیست، احراز و طهاره شرط نمازه. پس همین که متعلق اون چیزی است که شرط صلاته، همین که باید میکنه از این که باز لغو نباشه دیگه، این هم جواب دیگری است که ایشون دادن. حالا جواب سومی هم اینجا ممکنه داده بشه، حالا ممکنه این جواب مبنایی البته باشه، و اون این است که طهارت چه رو پیشاری نیست، هم طهارت حکم شرعی اون جعله و شاره میگه آزاد طاهرون آزاد طاهرون آزاد طاهرون. اگه این مسلک رو قائل بشیم که طهارت هم مجعولون شرعیون، نه اون حرفی رو که میگویند که طهارت و نجا امران واقعیان تکمینیان کشف انام شاره، نه، اما اگه کسی قائل بشود به این که طهارت مجعول است کمان که نجاست مجهول است، یا نه طهارت مجهول است نجاست همون عدم طهارت است، یا برعکسش اگر بگیم، البته اون نه که بگیم نجاست مجهول است طهارت عدم نجاست، چه این بحث مهمی خودش در محل خودش فقه و اصول هم. خب
استاد ببخشید این بحثی رو تو قطع نسبت به قطع دلیلی و قطع موضوعی و تقسیم قطع موضوعی به قطع موضوعی اصطلاحاً صفتی یا وصفی و عقد موضوعی باز طریقی داره،
بله،
که بعد حالا امارات و اصول جایگزین کدوماشون میتونه بشه. اون بحثا اینجا نمیتونه پاسخگو باشه، یعنی اگر گفتیم آقا اینجا قطع موضوعی طریقیه و امارات همونطور که جایگزین قطع طریقی میشن جایگزین قطع و همچنین اصول عملی جایگزین قطع موضوعی طریقی هم میتونن بشن، این صفت قطع رو اینجا با اماره یا با اصل جزء الموضوع
برش میکنم. عرض میکنم به این که شما فرض اینه که موضوع رو چی قرار دادی؟ شرط رو چی قرار دادی؟
طهارت المعلومه،
طهارت المحرزه، اینو قرار دادی یا نه؟ طهارت المحرزه ولو لم یکن واقعیه موهومه، شما چی قرار میدید؟ اگه اطهارت الواقعیت المحرزه، خب الان بینی نبودی بعد از نماز، بله نبود، یک یعنی یک جزء موضوع نبود که واقعی نبوده، نجس بوده واقعا نبود. اما اگر نه، آیا آخو میخواد از همین فرار کنه بگه ما درست این نماز این دخول و تو نماز و همه واقعا نجس بوده لباس یا بدن، اما اون عب نداره، درست؟ چون تمام الملاک احراز و طهارت است. ما از ادله جمع بین ادله اینو میفهمیم، درست؟ ولو این که اون ادله خود این روایت و مثلا روایاتی باشه که میگه در نماز و ثیابک فطهر، جمع بین او رو این میشه مثلا. حالا اینا بحثای فقهی داره که در باب صلات حالا باید فقیه استظهار کنه. اینجا بر اساس این مبنا که این مبنا بخواد درست باشد، خودش البته احتیاج داره به اون مبانی فقه.
این فرمایید این که آخون فرمودن قطع موضوعی هم نیست،
قطع چیه؟
قطع موضوعی نیست.
چی قطع موضوعی نیست؟ احراز؟ بله موضوعیه، موضوعیه، طریقی نیست، موضوعیه.
موضوعیه
موضوعیه موضوعیه موضوعی است. بله یعنی واقعا لازم نیست که اون متعلقش باشه، قطع موضوعی، موضوعی طریقی. معناش اینه که هم باید شما یقین داشته باشی، هم احراز داشته باشی، هم محرزه موجود داشته باشی. طریقی محض این است که باید اون محرزه وجود داشته باشه ولو شما احراز نداشته باشی. خب این به خدمت شما اثرت که جواب دیگری هم که ممکنه خدمت آقای آخوند اینجا عرض بشه، چون تو کفایه نمیده من عرض میکنم، حالا تو کفایه باز این قلتقلتای دیگه ایشون فرموده اینجا، اینه که حالا فرض کنیم طهارت واقعی شرط صلات نباشه، و احراز و طهارت شرط باشه، اما اگر طهارت آثار دیگر شرعیه داشته باشه، اگر این طهارت به لحاظ او جاری شد بقیه آثار باری نمیشه. مثلا شما برای نماز تیمم میگیرید، شرایط آب وجود نداره، شرایط تیمم مثلا تیمم میگیرید، فقط باش نماز میتونید بخونید یا در حین نماز، حالا قبل بعد از نمازم نه، اما در حین نماز نمیتونید مست کتابت قرآن بکنید. یا اینکه جنوب نمیتونه آب استعمال کند، خیلی خوب تیمم میگیره برای خوندن نماز، این نمیتونه داخل مسجد بشه وایسه در حین نمازش و کاری بکنه که تا نمازش هم تمام میشه مثلا السلام علیکم آخر رو آخر مسجد رفته وایسه میاد بیرون یا السلام علیکم. خب اینجا هم میگیم که میگه خب من قبلا که طاهر بودم، درسته اون طهارت شرط نماز من نیست، احرازش شرطه، ولی شعاره اشکال داره که منو به خاطر آثار دیگه متعبد کند به اینکه بگو طاهری، میتونی مثل کتابت قرآن بکنی، مثلا میتوانی داخل مسجد بشوی، بنابراین که بگیم اگر بدن مثلا متنجس باشه دخول در مسجد یا مکروهه، یا بعض اقسام نجاست مثل مثلا اگر دماء ثلاثه باشه بعضی گفتن حرامه، ولو لباس متلبسه به او باشه و حائزم نباشه شخص، اما اون دماء ثلاثه جوریست که با اون نباید وارد مسجد بشه، اون حد که بزرگی برای مسجد مثلا اندشاره و هاکذا برای آثار این چنین. یا برای این که استحباب کون عدل طهاره انسان بخواد داشته باشه، خب به این لحاظ ها چه اشکال داره که بس اینجا اگر شما بفرمایید اشکال اینکه اون نه اثر شرعی است، نه خودش موضوع حکم شرعی است و نه خودش حکم شرعی است، پس استصحاب معنا نداره جاری بشه، بعد بیاد به این دوتا جواب بخواد جواب بدید، ما استبدال میکنیم این دو جواب ایشون رو به این دو جواب دیگر، یا زمیمه میکنیم حالا اونا رو قبول کنیم، میگیم اینجوری هم ممکنه کسی جواب بده. خب
یه مبنا رو تصحیح بکنیم برای حل مشکل کافی هست که بگیم آقا حجت معتبره حین صلات، عند دخول صلات و حین صلات لازم است، حجت معتبره بر طهارت. بعد بیان بگیم آقا خب حجت معتبره چیه؟ مثلا آقا سهروی هم با چاره یکیش استصحاب،
بله اشکال نداره. اون همونه میخواد بگه ایشون دیگه میگه نه میخواد بگه استصحاب تو به ما انه و استصحاب تو
حالا میگم یا جریان استفهام درست میشه دیگه. برای حل مشکل فی المقام بیایم بگیم آقا برای دخول در نماز و این سرا حجت معتبره بر طهارت لازمه. فقهای سهروردیان چی حجت معتبره؟ یکی استصحاب، یکی استصحاب اینجا به ید اشاره خواهد بود، یه جریانش لغو نخواهد بود چون چه سهروردیان.
نه این کار حل نمیکنه. چون نه چون استصحاب باید جاری باشد تا حجت معتبره بشود. نه 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 میتونه این مبنا
میگه هر چی من اشاره گفتم.
نه شما اشاره شما رو همینجوری نمیتونه هر چی دلت خواست بگی فرض اینه چون لغو نباشه باید گوته و گزاف نباشه.
نه بس صحت اعتباری نه هر اون چه که من امضا کردم
امضای چی نه
باید بیشه
میدونم باید استصحاب قابل جریان باشه تا اون رو معتبر. آه چرا؟ برای خاطر اینکه شما خودتون این آیه مبارکه رو نازل کردید در اصول. شما گفتید که چی؟ گفتید مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا ذو حکم شرعی باشد. یا دست از این آیه بردارید و نسخ کنید اینا.
اینکه لبیه گفتید باید اثر شرعی داشته باشید. اینکه آقای خودم جواب داده که گفتید این اختصاص به حکم و موضوع این بلاغت باید اثر داشته
باشه.
اثر هم داره میشه
مثلا
کلی
کدوم کلی
همین کلی
این بنابرای عجایب این دوره که شما میفرمایید عجایب
باید اختصاص داریم به حکم موضوع.
شما یا دست از این حرف باید بردارید بردارید خیلی
آقای خونگم هم بفرمایید اختصاص داریم این دو مورد نداره. باید اثر داشته باشه.
کی اثر داشته باشه؟
باید
یعنی بگید پس لازم نیست مستصحب حکم شرعی یا دعا اثر شرعی باشد. آقای آخ بس اون مبنا آقای آخون جواب ندادید. آقای آخون میفهم
مبنا رو تحصیل کنیم
مبنا رو خراب بگه. آقای آخون میگه بنابر این مسلک که ما این مسلک قبول داریم و مسلم است اندهم که باید مستصحب یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد و اینجا هیچ کدومش نیست پس استصحاب جاری نیست تا بشد مصداق حجت. این نیست. بله ایشون هم قبول داره ایشون استصحاب به درد بخور رو از باب مصداق حجت میگه ولی بیان قائل میشه به اینکه تو لباست پاک ذلیت قائم بشه لباس از ذلیت بگه پاک. مثلا اهل بیتش در خانه که لباس میشوره و چی میکنه اون ذلیته میگه که این پاکه. میگه آره مثلا کفایت میکنه. یا وکیل بگه میگه نه آقای طلابه اون وقت های نجف شاید استاد بفرمون که این لباس و لباس هاشون که بالاخره متنجس میشد کسی چی میشد و اینا. خب یه خانمی بود میمد بهش لباس ها رو میدادن داره بشوره بیاره. خب حالا قول این حجته که میگه من تطهیر کردم این لباس ها رو به اون میبخشیدن اون میشد مالک این لباس. بعد که میومد میاد میوورد خب مالک بود میگم این لباس پاک قول زلیت برای طهارت کفایت بکن. بله شما فتواتون اینه اون میگه باید مالک باشه. بله سیطره خیلی خب حالا به خدمت شما عرض شد که حالا این بعد از اجازه بده اینو تکمیلش کنم. بعد از مرحوم محقق خراسانی یه مقداری این ایده که اصلش از ایشون هست این تکمیل و تصحیح شده و اون است که شما می فرماید احراز دار ما میگیم اون چی که از ادله مجموع ادله استفاده می شود اعم یا طهارت واقعیه باشه. نه اینکه طهارت واقعیه رو میذاری کنار. دلیل بر این که طهارت واقعیه کنار نمیشه گذاشت که طبق نظر شما پیش میاد اینه که اگر یک کسی علم اجمالی داره یا این لباسش متنجسه یا اون لباسش متنجسه خب وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که الان یک دفعه در این نماز بخونه اینو در بیاره تو اون یکی دیگه نماز بکنه. این وظیفه شه دیگه. بلکه ساتر او برای در مواردی که ساتر عورت بر مرد اینجور میشه، برای خانم هم که خب اون بیشتر از بدنم باید مستور باشه. خب حالا علم اجمالی داره که اون چیزی که با اون میخواهد این شرط صلات را احراز کند و به جا بیاورد، یا در این لباسه یا در اون لباسه، چون یا این متنجسه یا اون متنجسه. اونجا وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که احتیاط کند، در این نماز بخواند، در بیاره، در اون دومی نماز بخواند تا احراز کند. بالاخره اون نماز در لباس پاک را تحویل قاشاره داد. حالا اگه توی یکیش نماز خون، بعد از نماز ثابت همه اتفاقا پاک بوده، نمازش درست یا باطل؟ احراز و تارکه نداشته. اگر شما میگید طاهر واقعی به درد نمیخوره، اون شرط نیست، احراز و طهاره شرط است، خب در اینجا الان احراز و تارکه نداشته، احتمال طهارت بوده. و هیچ فقیهی حتی خود شما اینجا فتوا میده به این که نه این باید اون یکی هم نماز بده، با جون که میدونه اون حتما نجس، تو میگه پاکی دیگه، یا نه این به درد نمیخوره، دوباره نمازشو باید در همون تکرار کن. پس این شاهد قطعی است برای این که ما بخوام بگیم فقط طهارت واقعیه، طهارت واقعی شرط نیست، احراز و طهاره شرط است، این تمام نیست. حالا نه بله، حالا عرض میکنم. پس بنابراین نه، این یه جای ایشون گفته، حالا من بعد عبارت چه باتون. پس بنابراین ما باید بگیم چی؟ باید بگیم اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری و احراز و طهارت، اعم است باز طهارت واقعی غیر از احراز و طهاره است، طهارت ظاهری هم غیر از احراز و طهاره است. احراز و طهاره باید داشته باشه یا جامع بین اینا شرط.
ظاهری چه میگن احراز همونی؟
بله طهارت ظاهری یه غیر از احراز و طهارت است، غیر از احراز و طهاره. بله بله بله
بله بله بله بله بله بله بله بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله در اینجا امام فرضایی که از اشکالات دیگری که برای اینجا خودشون اشکال کرده، گفت شما من نمیگید احراز و طهاره شرطه، امام که به احراز و طهاره استدلال نکرده، که امام فرموده تو یقین داشتی حالا باید استصحاب بکنی بگی طاهری، پس به طهارت محرزه امام استدلال کرده نه به احراز و طهاره. طهارت محرزه مدلول این استدلاله نه احراز و طهاره. بله اگر بخواد بگید حالا که طهارت محرزه درست شد پس احراز و طهاره هم وجود داره، میشه اصل مثبت. بنابراین ما یه طهارت واقعی داریم، یه طهارت ظاهری داریم، یه احراز و طهاره داریم.
ظاهری
یعنی
شما
اصطلاح
کنارون چی معنی
می‌کنه؟ یعنی همونی که بله طهارت ظاهری یعنی چی؟ یعنی اونی که در حال شک داری و شارع حکم کرده به یه جوری که تو
به حجت معتبره دیگه،
به یه حجت
خب
به حجت معتبره با اینا که واقعا معلومه، مثلا با هم فرق داره، به اصطلاح دارن از می‌کنن، خب به اصطلاح چجوری اینا از هم جدا
می‌کنن؟ نه احراز و طهاره رو با طهارت ظاهری، با طهارت واقعی جدا می‌کنیم دیگه، هر چیزی که به حجت معتبر باشه ظاهری.
میدونم ولیش امام به چی استدلال کردن؟ به تاها
خالی دستم به روایت نداریم، میگیم این ستا رو ما طبق اصطلاح چجوری از هم جدا میکنیم؟ قطع و ظاهری و احراز
رو. احرازش
بله، حالا احراز میخواد به قبول چیه؟
احرازش
احراز واقعیه یا احراز تعبیر؟
نه احراز به استصحابه.
خب
دیگه
فرق نمی‌کنه. موضوع ظاهری اون طهارت است.
بله معلومه که با هم
خیلی خوب. پس طهارت ظاهریه این شرط نمازه یا نه احراز این طهارت ظاهریه؟ شما یه طهارت واقعی دارید که واقعا لباس پاک باشه، بدن پاک باشه. یه طهارت ظاهری دارید که میسازه با اینکه در واقع بدن پاک نباشه. یکی هم احراز و طهارت دارید. کما اینکه این احراز و طهارت گاهی میخوره به واقعی، گاهی میخوره به ظاهری. یعنی یه وقت طهاره واقعی شما هستید ولی به جهل مرکب خیال میکنید نجسه. خب اینجا طهارت واقعی هست، احراز و طهارت واقعی نیستش. یه وقت طهارت ظاهری هست، خب وقت احراز این طهارت ظاهری غیر از خود این طهارت ظاهری هستش. خب پس بنابراین میام اینجوری میگیم، میگیم آقا این جامعه بین ایناست. یعنی طهارت واقعی باشه خوبه، طهارت ظاهری باشه خوبه، احرازش باشه خوبه، همه اینا نماز مشروط هست به اینکه یکی این ثلاثه باشه. وقتی اینو گفتی دیگه اون اشکال آقای آخوند هم به میره که فرمود که استصحاب طهارت در اینجا نمیشه کرد چون طهارت نه حکم شرعی و نه موضوع حکم شرعیه. اونم بمیره. چون چرا؟ چون میگی ما شما به چه دلیل بیا بگید احراز و طهارت فقط جامع بگید. وقتی جامع شد اینه. پس بنابراین امام علیه السلام در اینجا چی خواستن بفرماین؟ خواستن بفرماین حضرت اون لا توید تقسلو و لا توی زهرا رو عرض کرد آه چرا؟ اون تو قبلی ها دوتا سوال قبلی به من می فرمون توی اینجا چطور می فرمون لا توی؟ حضرت فرمون بر این که تو استصحاب داشتی. حالا بقیه استصحاب هم چکار میکنه؟ بقیه مطبیه، بقیه مطبی در اینجا بقیه من. خب انقدر که خب این قیاس متوی در جایی درسته که مخاطب اون متوی ها را اون مقدر ها را به ذهنش آشنا باشه، معنوس باشه، دیگه احتیاج به گفتن نباشه. این از کجا آخه؟ اینجا تو ذهن زرار من این حرفا بوده، این چیزا بوده. جواب اینه که خب بعضی به خاطر همین اشکال اومدن گفتن ما رو این مشکله، این جواب اینجوری دادن. ولیکن عرض میکنیم به اینکه نه، اینجا مشکل نیست. چون اولا شاطرور بلد بوده این چیزایی که باشه، ولی استصحاب رو نمیدونست، حکم ظاهری رو میدونست که کفایت میکنه. من مثلا از خبر ثقه باشه یا چی باشه، ید باشه، گلان باشه، استصحاب رو نمیدونست. خب حضرت فرمودن استصحاب مثل اون هست. ثانیاً امثال زراره و اینا غیر از یه عوامی میاد مسئله سوال میکنه، تعلیم میکنه، میخواد بره. اینا تلامزه مدرسه بودن، میخواستن چیز یاد بگیرن، امام هم میخواست چیز به اینا یاد بده، ضوابط به اینا یاد بده، علینا القاء الاصول و علیکم التفریق. امام علیه السلام یه تفریق میکنن، بعد تو ذهن زراره بعد خب این چجور شد این استدلال، حالا میاد از امام سوال میکنه، باز یه چیز جدید یادش میاد. برای امثال زراره لازم نیست همون موقع تمام اون متویات بر او روشن باشه، همین کفایت میکنه که او بدونه بفهمه یه متویات اینجا لازمه و بیاد سراغش که یاد بگیره اون چیه، اونا چیه. و این یکی از روش تعلیمه، یکی از بهترین روش های تعلیم. الان تو دنیا هم همینه که یه کاری میکنن تو ذهن سوال ایجاد بشه، سوال که ایجاد شد دنبال جوابش میگرده، فرضاست که این جواب خوغلف نفس میشه. ما مثلا وقتی مدرسه میرفتیم و یه مقداری هم دبیرستان، اون ریاضیات که اون وقت به ما یاد میدادن همش تعبدی بود. ریاضیات اون فرمول رو باید بروش اینجور بکنی این میشه. اما الان روش تعلیم ریاضیات عوض شده، مقدماتی رو به کار میبرن به کار میبرن که تا ذهن دانش آموز خودش به این نتیجه میرسه که باید این کار رو کرد، پس اینجوری باید کرد، تصدیق میکنه خودش که باید این کار. حالا امام علیه السلام اینجا چی میفهمن؟ اینجا امام علیه السلام به یه چیزی تعلیم استصحاب کن، اون بعد تو ذکر کن خب امام اینجا چی کار میکنه؟ حالا یا پی میبره از خودش، پی میبره از این که قبلا یک کبرایی رو بلد بوده بیفهمه اینم شد مثلاق اونا، یا قبل بعدنها بیاد از امام سوال میکنه خب این با این چجوری حل میشد اون مسئله، یاد میگیره. پس اینم نمیتونه شبهه باشه. بنابراین اینم یک راه هست، منتها این راه توقف داره بر این که شما فقهیاً بتونید ملتزم به این مسئله بشید. یا بگید جامع، یا بگید جامع شرط هست، یا به قول آقای آخوند بگید که چیه، بگید احراز شرط هست اینا، و بتونه این مسئله فقهیاً بتونه تمام بشه. و یا این که اینجا اینجوری بگیم، بگیم در فقه مخالف این نداشته باشه تا بتونه به این عقصه کنیم، میشه ممکن دیگه، میشه یه دلالتی که ممکنه صدورش. ما برای اینکه عقصه به ظواهر بکنیم گفتیم در اول بحث زنون اونجا چی گفتیم؟ گفتیم باید امکان فرضا شیخ و بزرگان دیگه در اول بحث زنون وارد شدن به این امکان و تعبد به زن. همین که امکان و تعبد به زن درست شد دیگه میتونیم عقص بکنیم. حالا اینجا یا به خدمت شما هستم که در فقه باید ثابت کرده باشیم که این احراز شرط است یا جامع بین اینا شرط است، خب اینجا بر اساس این روایت درست. اگر خلاف این در فقه ثابت نشده باشه، خب اینجا احتمالش بس هست که اینجوری باشه، بس بنابراین این تعبیر با معلل ظاهرش نگه سازگاره و نأخذ به
خاطر فرموش. اینطور میتونیم خلاصه بکنیم که این پیچیدگی رو نداشته باشه که آقا شما باید حجتی جاری باشد در نماز. حالا اون احراز که حضرت عالی میفرمایید میشه احراز استصحاب، احراز واقعیش که همون قطع میشه، احراز تعبدیش هم میشه احراز استصحاب دیگه. مثلا احراز استصحاب یعنی جریان استصحاب در نماز باشه ولی حضور نداشته باشی، یعنی شما وارد نماز میشی یا باید قطع داشته باشی یا حجت ظاهری داشته باشه.
احمدی چه به حجت داشته باشه؟ بله حالا اون مطلب اون آخر نه، اونجا ما یه درد دل مرغان چمن بسیار است. یکی دیگه درد دلهایی که اینجا وجود داره همین مسئله است که الان وجود داره اینجا که جریان استصحاب
این فی حد نفسه جاری باشه.
نه
ولی تو علم بعدن علم پیدا بکنی
نه نه
ارکانش موجود باشه.
استصحاب چیه؟ همینه که یه شکی بوده یه یقینی باشه، ولو شما هیچی بلد نباشی کبرای استصحاب را حتی تستصحب یا این که خب اصلا غافلی از این که همچه قانونی در شریعت است، باز استصحاب جاریه. خب این الان که این سرار این داره سوالو میکنه، امام بفرماید اون نماز دور اون مو نمازی که خونده شده که بلد نبوده استصحابشو، الان داره یاد میگیره، الان داره بهش گفته میشه، میتونی به اینا ملتزم بشین. این هم یک در به خدمت چه مشکله ایست که در مقام وجود داره. حالا علایالن این تا اینجا. پس این که گفتن واقعا اجتهاد خیلی مشکله و شیخون الاستاد آقای حائری قدس سر رو میفرمود وقتی به من میگن فتوا بده مو بر بدنم راست میشه، این به خاطر این است که اونا به این چال چوله های استنباط و اسناد حکم خدای متعال و بشاره واقف بودن و این بود که ترس این که حالا ما اینجاشو درست کردیم اونجاش چی میشه، اونجاشو درست کردیم اونجاش چی میشه، واقف بودن از این جد خدا ترسم بودن این حالت برشون پیدا میشد. علایالم پس تا حالا این راه دوم بود و اونا راه آخر انشاءالله برای جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم.